صبح خیر و خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به آخرین خبرها از رادیو فردا. شماری از مقام‌های آمریکا و اروپا از آغاز شدن اقدامات برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران استقبال کردند. پنتاگون از کشته شدن یکی از اعضای ارشد القاعده در سوریه خبر داد. و ترکیه از آلمان خواست از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت کند. در پی اعلام رسمی پذیرش توافق هسته‌ای، شماری از مقام‌های آمریکا و اروپا از آغاز اقدامات برای عملی شدن این توافق استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه را روزی مهم برای همه خواند و آن را نخستین گام حیاتی در راستای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران دانست. فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا هم گفت با اجرای این توافق اطمینان حاصل خواهد شد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و بنابراین منطقه امن‌تر خواهد شد. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم اعلام کرد که ایالات متحده در عملیات بازطراحی و نوسازی راکتور عراق مشارکت خواهد داشت. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران به این نهاد اطلاع داده که اجرای پروتکل الحاقی را موقتاً و از روز اجرای توافق هسته‌ای آغاز خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که در حملات هوایی گروه ائتلاف سنافی النصر از اعضای ارشد گروه خراسان از شاخه‌های القاعده در سوریه کشته شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرد کشته شده ملیت عربستان سعودی داشته و مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی از خارج و انتقال پیکارجویان از پاکستان به سوریه بوده. طبق این گزارش پنتاگون اعلام کرده که سنافی النصر پیشتر با شبکه‌ای از القاعده همکاری می کرده که تشکیلات آن در ایران قرار داشته. مقام های ایران همواره حضور و فعالیت اعضای القاعده را در این کشور تکذیب کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می گوید که از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیز از کشورهای فرانسه، بریتانیا و اسپانیا خواسته تا از عضویت کشورش در اتحادیه اروپا حمایت کنند. خانم مرکل روز یکشنبه وارد استانبول شد تا در مورد طرح اتحادیه اروپا برای ارائه کمک‌های مالی برای حل بحران پناهجویان و نیز تلاش برای پیوستن سریع‌تر ترکیه به اتحادیه اروپا با مقام‌های این کشور دیدار کند. خانم مرکل گفت کشورهای اروپایی باید در مقابله با بحران مهاجرت به ترکیه کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد برای کمک به کاهش تنش موجود میان اسرائیل و فلسطینی‌ها که تاکنون نزدیک به 50 کشته بر جای گذاشته، این هفته با رهبران دو طرف دیدار خواهد کرد. جان کری روز یکشنبه در پاریس اعلام کرد که با بنیامین نتانیاهو در آلمان و با محمود عباس در خاورمیانه ملاقات خواهد داشت. این اولین بار است که دیدار آقای کری با مقام‌های اسرائیل و فلسطین از قبل تایید می‌شود. با این همه وی زمان ملاقات‌های خود را اعلام نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حضور زنان در صحنه‌های بین‌المللی ورزشی میتواند تبلیغات علیه ایران را خنسا کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی با تأکید بر آمادگی برای حضور موفق در المپیک آینده، حضور زنان را با به گفته او رعایت فرهنگ اسلامی و شؤونات دینی بسیار تاثیرگذار دانست. حسن روحانی همچنین تأکید کرده که محدودیت‌های امکانات و آموزش در ورزش زنان باید به تدریج برطرف شود. و در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری میکنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب و گزارش‌های بیشتر همیشه در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو بودین، کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال خواهند کرد. و یک بار دیگه هم یادآوری میکنم که این بخش‌های خبری علاوه بر رادیو بر روی کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشن. از همراهی شما سپاسگزارم. دوشنبه خیلی خوبی داشته باشید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنید. اپل به تازگی از سرویس اپل میوزیک رو نمایی کرده، سرویسی که به کاربرانش امکان میده با یک پرداخت ماهانه به میلیون ها قطعه موسیقی قرار گرفته روی سرورهای اپل دسترسی داشته باشند و به طور نامحدود شنونده این آثار باشند. سرویس موسیقی اپل که با یک پرداخت ماهانه 10 دلاری قابل اشتراکه، البته تنها سرویس خدمات دهنده پخش آنلاین موسیقی نیست و شباهت هایی با دیگر سرویس های پخش آنلاین موسیقی داره، با یک ویژگی منحصر به فرد که به شما اجازه میده با اضافه کردن مبلغ پرداخت ماهانه خود به 15 دلار 5 عضو دیگه خانواده رو هم در دسترسی به این بانک میلیونی موسیقی شریک کنید. اما جز اپل چه سرویس های دیگه‌ای خدمات پخش آنلاین موسیقی رو به کاربران ارائه میکنن و این خدمات دهنده ها هر کدوم چه ویژگی هایی دارن؟ اجازه بدید اول با ویژگی‌های اپل میوزیک بیشتر آشنا بشیم. حق اشتراک اپل میوزیک برای یک کاربر 10 دلار در ماه، اما اگر شما مشترک سرویس خانوادگی اپل بشید، میتونید با پرداخت 15 دلار 6 کاربر رو برای استفاده همزمان از این سرویس ثبت نام کنید. اپل در حال حاضر یک دوره 3 ماهه رایگان رو برای آشنایی و استفاده اولیه از سرویس موسیقی خودش در نظر گرفته و پس از 3 ماه در صورت رضایت از خدمات اپل میوزیک میتونید اشتراک خودتون رو با پرداخت ماهانه تمدید کنید. این سرویس در حال حاضر برای کاربرانی که از آیفون، آیپد یا آیپاد استفاده می‌کنند و نیز کاربران کامپیوترها و لپ‌تاپ‌های مجهز به ویندوز و مکینتاش فعاله، اما گفته میشه به زودی اپل اپلیکیشنی اندرویدی رو هم برای استفاده کاربران اندروید از اپل میوزیک ارائه می‌کنه. اپل 30 میلیون قطعه موسیقی رو در بانک موسیقی خودش جا داده، قطعاتی که با کیفیت 256 کیلوبایت بر ثانیه قابل دسترس هستند. در سرویس موسیقی اپل همچنین امکان پخش آفلاین موسیقی، امکان پخش موزیک ویدئوی مرتبط و همچنین گوش دادن به مجموعه ای از قطعات مرتبط با هنرمند یا موسیقی انتخابی در قالب رادیو در نظر گرفته شده. اما این سرویس ها کمابیش از طریق سرویس دهنده های دیگه هم به علاقه مندان موسیقی ارائه می شند.
شنونده ی برنامه دات کام هستید.
اسپاتیفای یکی از مشهورترین سرویس دهندگان پخش آنلاین موسیقیه. اپلیکیشن هایی برای اندروید و آیفون و نیز رایانه های شخصی داره و همچون اپل بانکی مشتمل بر 30 میلیون قطعه موسیقی رو در اختیار کاربران خودش قرار میده. کیفیت قطعات ارائه شده از طریق اسپاتیفای اندکی بهتر از اپل، یعنی 320 کیلوبایت بر ثانیه. همچون اپل، اسپاتیفای هم امکان پخش آفلاین موزیک و گوش دادن به رادیویی از مجموعه آهنگ‌های مشابه و مرتبط با قطعه انتخابی رو به شما میده و همچنین مجموعه‌ای از پادکست‌های رادیویی و کلیپ‌های تلویزیونی رو هم با خودش داره. هزینه اشتراک ماهانه اسپاتیفای 10 دلاره و اگه شما بخواید کاربر دومی رو به اشتراک خودتون اضافه کنید، باید 5 دلار اضافی هم بپردازید. یک سرویس مشابه دیگه هم تیدال نام داره که تقریبا بیشتر ویژگی‌های اسپاتیفای رو با خودش داره، با این تفاوت که امکان دسترسی به فرمت فشرده نشده ی قطعات موسیقی رو هم که کیفیت و جزئیات بیشتری دارن به کاربر میده. تیدال هم اشتراک ماهانه 10 دلاری داره، اما برای استفاده از فرمت غیر فشرده قطعات شما باید 10 دلار اضافه تر در ماه پرداخت کنید. همین ویژگی ها رو کما بیش میتونید در گوگل پلی، رادیو، ایکس باکس میوزیک، رپسودی و آمازون پرایم هم با اختلافاتی جزئی پیدا کنید. مثلا گوگل پلی میوزیک علاوه بر موسیقی، امکان دسترسی به کلیپ های تصویری مرتبط در یوتیوب رو به کاربر میده و علاوه بر اون کاربر میتونه تا 50,000 قطعه از موسیقی های شخصی خودش رو وارد این سیستم کنه و همیشه و هر جا از اونها استفاده کنه. رادیو $5 اضافی برای افزودن یک کاربر دیگه به هر حساب کاربری میگیره و در این حال نسخه دسکتاپ اون امکان پخش رایگان موسیقی به همراه آگهی رو به کاربر میده. ایکس باکس میوزیک مثل سرویس گوگل تا 50,000 قطعه موسیقی شخصی کاربر رو قبول میکنه و ویژگی منحصر به فرد رپسودی که البته فقط در آمریکا مشترک میپذیره اینه که 2,000,000 قطعه موسیقی بیش از هر سرویس دیگه‌ای به کاربر عرضه میکنه. 32,000,000 قطعه موسیقی. رپسودی همچنین مثل اپل این امکان رو به کاربر میده که با پرداخت $5 اضافه مشترک بسته خانوادگی بشه که امکان استفاده همزمان 5 کاربر رو فراهم میکنه. این وسط آمازون قیمت ارزون تری برای سرویس پرایم میوزیک طلب میکنه، یعنی $100 در سال، ولی در عوض بانک موسیقی آمازون تنها و تنها 1,000,000 قطعه موسیقی داره. اما همه اینها که گفتیم خدماتیه که این سرویس ها در اختیار کاربران موسیقی قرار میدن. کاربران و علاقه‌مندان موسیقی با استفاده از هر کدوم از این سرویس ها میتونن همیشه و هر جا به طور نامحدود به میلیون ها قطعه موسیقی دسترسی داشته باشن. اون هم با بودجه‌ای که شاید هر ماه فقط صرف خرید یکی دو آلبوم موسیقی میشه. اما با ارائه چنین سرویس هایی چه بر سر تولید کنندگان موسیقی میاد و اونها چطور میتونن از شنیده شدن قطعاتشون کسب درآمد کنن؟ مجله آنلاین فکت که به پوشش خبرهای حوزه موسیقی میپردازه به تازگی در گزارشی به این نکته اشاره کرده که گرچه درآمد تولید کنندگان موسیقی از پخش آنلاین موسیقی به نسبت 5 سال پیش بهتر شده، اما همچنان هم یک موزیسین باید مسیری طولانی رو طی کنه تا از راه حق پخش آنلاین به حداقل درآمد ماهانه به رسمیت شناخته شده در آمریکا برسه. بر اساس این گزارش 5 سال پیش در سال 2010 حداقل درآمد ماهانه در آمریکا $1,160 تعیین شده بود، ولی بر اساس حق پخشی که سایت‌های پخش موسیقی به موزیسین‌ها می‌دادند، آثار یک هنرمند باید بیش از 4,000,000 بار در ماه پخش می‌شد تا اون موزیسین بتونه از این راه به حداقل درآمد ماهانه برسه. حالا در سال 2015 حداقل درآمد ماهانه $100 افزایش داشته و به $1,260 رسیده، اما همچنان دستیابی به این مبلغ برای موزیسین ها آسون نیست و به طور مثال در اسپاتیفای آثار یک هنرمند باید بیش از 1,117,000 بار پخش بشه تا اون هنرمند میزان حداقل درآمد ماهانه رو کسب کنه. گشاده دست‌ترین سرویس پخش موسیقی آنلاین گوگل پلیه که در ازای بیش از 172,000 پخش حداقل درآمد ماهانه رو برای یک هنرمند فراهم می‌کنه. در عوض در سرویس ویدئویی گوگل یعنی یوتیوب آثار یک موزیسین باید بیش از 4,200,000 بار در ماه پخش بشن تا اون هنرمند به $1,260 حداقل دریافتی ماهانه برسه. در میان سرویس هایی که از اون صحبت کردیم، تیدال با 500,000 کاربر حق پخشی نزدیک به گوگل داره و 180,000 پخش میتونه هنرمند رو به حداقل درآمد ماهانه برسونه. و این یعنی 36% از کاربران تیدال باید به یک قطعه موسیقی گوش کنن تا تیدال $1,260 حق ماهانه پخش به صاحب اثر بده. در این حال یوتیوب که پایین ترین حق پخش رو به صاحب اثر میده بیش از 1,000,000,000 کاربر داره و به این ترتیب توجه تنها 0.5% از کاربران به یک اثر میتونه بیش از 4,000,000 کلیک لازم برای پرداخت ماهانه $1,260 رو برای صاحب اثر ممکن کنه. در این حال اگه شما یک سوپر استار باشید ممکنه رقم خوبی از طریق پخش آنلاین موسیقی عایدتون بشه. یک گزارش USA Today در اوائل تیر ماه امسال نشون میده که تنها یک قطعه از آثار ریحانا خواننده مشهور بیش از 15,000,000 بار در یک هفته پخش آنلاین داشته و پخش این قطعه بیش از $75,000 به همراه داشته که بین خواننده و شرکت‌های تولید و توزیع آهنگ تقسیم شده. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.